أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان أعمى أو قعدا. شب نیمه ماه مبارک رمضان، تولد سبت اکبر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو به محضر مبارک امام زمان علیه السلام و آقای معظم رهبری و جمیع شیعان و محبین ایشان تبریک و تهنیت عرض می کنم. شب خاصی است که اعمالی هم به ما سفارش کرده اند. یکی از اعمال زیارت امام حسین علیه السلام هم هست. به ذهن رسید که دقایقی رو در فضائل این امام بزرگوار اختصاص داده بشه و از امام حسن علیه السلام کمتر در ایام سال سخن گفته میشه، جز در ایام شهادت اون حضرت که خب مصادف با رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و شهادت امام رضا علیه السلام هم هست. خیلی به طور خاص نسبت به اون حضرت پرداخته نمیشه، با اینکه اون حضرت جایگاه ویژه‌ای در عالم اسلام داشتند و مواقف متعددی رو گذراندن در عالم اسلام و فضائل گوناگونی از اون حضرت ظاهر شد. عملا این فضائل رو از خودشون نشون دادند، علاوه بر اون تمجیداتی که از ناحیه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به ایشان شده است. در اموری با جد مطهرشون و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و امام حسین علیه السلام مشترک بودند که اینها جزء فضائل ایشان هست که نشانه اون شخصیت هم معنوی و هم شخصیت حقوقی ایشان است در عالم اسلام که باید ما به هر دوش توجه بکنیم. اون چرا که بیشتر مورد بیمهری جامعه اسلامی شد، مخصوصا بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، بیتوجهی و به نوعی پشت پا زدن به اون جایگاه حقوقی ایشان در امت اسلامی است. که این روایت شریفه اون جایگاه حقوقی رو بیان می کند که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند امام حسن و امام حسین هر دو امامند از جانب خدای متعال که قیام بکنند چه قعود بکنند، که این دو جهت رو بیان میکنه، به نوعی یک خبر غیبی میدهد که هر دو بزرگوار هم قیام داشتند هم قعود داشتند. این در زمان بودن این دو بزرگوار است. و دوم اینکه قیام و قعود این دو بزرگوار مورد امضای مطلق خدای متعال و اون نبی بزرگوار است که نشان دهنده اون مقام رهبریت ایشان است در عالم اسلام، مانند رهبریت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون زمانی که کنار زده شدند، که اینکه حالا بیمهری شد به اون حضرت اینطور نبوده است که اون جایگاهشون ازشون گرفته شده باشه در عالم اسلام از جانب خدا. هیچ کس نمیتواند اون جایگاه الهی را که به کسی خدا میدهد، چه مقام نبوت یا رسالت یا امامت باشد، را سلب بکنه، بلکه این جایگاه تحقق پیدا نمی کنه، محرومیت پیدا می کنند جامعه از تحقق این جایگاه و شکل گرفتن زندگانی دنیایی بر اساس این رهبریت های الهی. که خب وقتی رهبریت الهی حاکم نباشه، قطعا رهبریت غیر الهی حاکم خواهد شد، چون فرموده علی علیه السلام لابد للناس من امیر، همه طبیعتا دنبال یک حاکمیت و یک حاکم میرن برای انتظام امورشون، من برن او فاجر، حالا چه نیکوکار باشه یا فاجر، این جنبه فطری زندگانی بشره. منتها مؤمنین باید دنبال حاکم و حاکمیت الهی باشند، که هر مقدار در این جهت کوتاهی بشه، هر مشکلی که در اون زمان و بعد از اون زمان برای جامعه دینی رخ بدهد، اونهایی که کوتاهی کردند و می توانستند به نوعی این حاکمیت را برحال حمایت بکنند، اونها هم برحال درگیر توابع سوء این امر خواهند بود. به هر حال امام حسن علیه السلام یک برحال چنین جایگاهی رو دارد، لذا همواره با معرفی ایشان در صحنه های مختلف این جایگاه رو برحال نشون می دارن. یکیش قضیه مباهله است، مباهله یک امر بسیار مهمی است که بیانگر این است که این افراد خودشون رو در مقام دعوت به دین قرار دادند. مقام دعوت مقام خاصی است، در مرحله اول بر عهده پیامبر است که فرمود و داعیان الی الله باذنه و سراجا و منیرا. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. به وی پیامبر، این راه من است که دعوت به خدا می کنم با بصیرت خودم و تابعینم، که این تابعین هر تابعی نیست، اون تابع محض باید باشه که در همه شؤون لحظه ای از تبعیت اونها سرپیچی نکنن. اینها جز ائمه هدا علیه السلام کس دیگری نیست. لذا در روایات این من تبعنی به ائمه علیه السلام تبیین شده و مصداق تامش معرفی شده اند. که البته خب هر کس تبعیت از این اولیا بکنه به نوعی سنخیت با این اولیا پیدا میکنه، که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت کنه از من خواهد بود، در همون حدی که این تبعیت هست. وقتی که این تبعیت کامل باشه، حالا ما یک چیزی در تبعیت کامل عرض میکنیم، منتها اون مرحله برحال رسیدن به کمالات حقیقی است که در کمالات حقیقی که اون قرب الهی باشد، این تبعیت برحال رخ داده. رضا در بعضی از روایات از امام حسن علیه السلام نقل شده که این آیه شریفه که فرمود من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. حالا مضمون اون روایت دقیق تو ذهنم نیست. حضرت ابرار را در حال در اون روایت تبیین می کنند و به این آیه شریفه اشاره می کنند که ما بر حال نبیین که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است و شهدا هم که شاهدان بر اعمال است، که در قرآن کریم در چند جا پیامبر رو به عنوان شاهد بر اعمال معرفی میکنه، خودشون رو به عنوان صدیق و صالح به هر حال مینامند. به هر حال این مسئله مباهله یک جایگاه بسیار مهمی داره در عالم اسلام، که با حضورشون اصل اسلام رو در برابر ادیان دیگر تحکیم و تثبیت میکنند. و بعدش هم دیگه آیه تطهیر یکی از این آیات که امام حسن علیه السلام یکی از این اولیا است جزء مطهرین، و همینطور اکثر آیات سوره مبارکه انسان در فضائل این اولیا نازل شده و به هر حال آیه ذوی القربا که التزام به مقام امامت این اولیا اجر رسالت بیان شده است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدا متعال این طور به امت اسلامی فرموده که به ایشان بگو من اجر میخوام برای این رسالت، تا این اجر اجر مادی نیست، اجری است که باید همتای جنبه رسالت باشه. چه چیزی میتواند اجر این حقیقت باشه؟ و اون محبت خاص نسبت به خویشاوندانه، که این محبت خاص مودت غیر از محبت یک درجه بالاتره، محبتی که با تبعیت همراه باشه. تبعیت ملاک میخواد. به چه جهت تبعیت بشود؟ از هر کسی ما نمیتوانیم تبعیت بکنیم، به تعبیر قرآن کریم خدای متعال فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. او ای پیامبر، اگر میگید ما خدا را دوست داریم، از من پیامبر تبعیت بکنید. این ملاک محبت به خداست که یکی از شاخه های مودت، مصادیق مودت میشه. بعدش هم فرمود دیگه و من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که از رسول اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده. اطاعت از رسول باید عین اطاعت از خدا باشه، که خدا امر به اطاعت از رسول میکنه. قل اطیع الله و اطیع الرسول. اخ اولی الامر هم یکی از آیات آیه اولی الامر و اولی الامر منکم، که خدای متعال این ستا اطاعت رو در ردیف هم قرار داده، یعنی اطاعت از اولی الامر همون اطاعت از رسول است، اطاعت از رسول همون اطاعت از خداست. هیچ تمایزی از اصل در اصل اطاعت نداره. تمایز فقط در اطاعت اصلی و فرعیه. خدای متعال مطاع به ذات است اصلا، و نبی و اولی الامر مطاع به تبع هستند در طول تبعیت. که حالا اینا بحثای خاصی است که فقط اشاره میکنم. اطاعت از خدا اون اطاعت از فرامینی است که در قرآن آمده که وحی مستقیم است. اطاعت از رسول اطاعت از اون فرمایشاتی است که رسول فرموده است، که در قرآن کریم فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه که رسول میگه شما باید بگیرید. اگر بخواهیم تابع رسول باشیم و مسلمان باشیم، باید در برابر فرمان رسول مطیع باشیم. اگر بخواهیم یه مقداری خدشه هم وارد بکنیم در برابر فرمایشاتش چون و چرا بکنیم، خدا فرموده نه، فلا و رب بکن لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. به پروردگارت قسم اینها مسلمان ها مؤمنان ایمان نمیارن مگر اینکه تو را حاکم بکنن در آن چرا که در بینشون رخ میده از اختلافات و غیر اختلافات، سپس نسبت به آن چرا که تو حکم میکنی دغدغه ای نداشته باشن، چون و چرا نداشته باشن. و یسلمو تسلیما. این بحث برحال یسلم و تسلیما در این آیه شریفه هم معناش همینه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. خب صلوا روشن از جهتی، بعضی ها از این و سلموا تسلیما اون سلام کردن رو استفاده کردن، سلام علیکم اینطور. منتها حقیقت سلام اون تسلیم در برابر اون کسی است که انسان به او سلام میکند. ما وقتی که حال یکی از اسماء الهی رو سلام میدانی به این معناست که او بر حال از همه آلودگی ها مبراست و در برابر او ما باید بر حال تسلیم بشویم. سلم و تسلیما معناش اینه. به هر حال همین معنا در برابر اولیاء الهی هست که اگر بخواهیم این ارتباط ولایی رو داشته باشیم که ادامه ارتباط با نبوت است، این باید شکل بگیره. خب در این دقایق پایانی صحبتم یک کلامی رو از امام حسن علیه السلام عرض بکنم که این به هر حال از مسائل کلیدی زندگانی دنیایی ماست که در جهت صلاح انشاءالله قرار بگیریم. حضرت سیاست رو معنا می کنند، می خواهند که این است که حقوق الله و حقوق زندگان و حقوق مردگان رو ادا بکنی. بعد تفسیر می کنند خودشون، اما حقوق الله فعدا و ما طلبه، ادا کردن اون چیزیست که حق تعالی از ما طلب کرده است. و الاجتناب و اما نها، اجتناب کردن از منهیات الهی، یعنی اولین حق خدای متعال بر ما اینه که ما اون دستورات لازم شریعت رو ببینیم چیست و پایبندیمون رو نشون بدیم، از اطاعت در واجبات و ترک محرمات. این شاخصه اولیه ارتباط ولایی ما با این خاندانه. گاهی انسان هوس میکنه که یک کارهای زیادتری رو انجام بده، این خوبه، منتها بعد از این معنا باید باشه. ما اول باید ببینیم اون امور لازمی که در دین به ما موظف کردند از واجبات عبادی، از واجبات اقتصادی، از واجبات اجتماعی، اینها چیست؟ از واجبات به هر حال در ارتباط با خانواده، اینها رو بدانیم و به هر حال به کار ببندیم. بعدش هم محرمات الهی خیلی به ما در این رابطه سفارش کردن. یک وقت خودمون رو برای بالاتر از این مرحله ندانیم، که این که دیگه ما حتما دیگه انجام میدیم دیگه، این دیگه روشاخشه دیگه. نه، گاهی دقت نداریم در کارهامون. اگر واقعا دقت بکنیم ببینیم که چقدر وظایف هست که بر عهده ماست، منتها از دست ما میره و گاهی خب به ما هم تذکر داده میشه، اما گاهی سرسری میگیریم، خیلی به این مسائل اون مقداری که به مسائل مستحب و فرعی و حاشیه دین اهمیت میدیم، به اون واجبات و اینها چه بسا اهمیت ندیم. در حال اولیاء دین اینگونه بودن، ما هم خواستن که اینگونه باشیم، لذا افضل اعمال این ماه رو در اون خطبه شعبانیه نبی اکرم بعد از سؤال علی علیه السلام میگه که الورع و ان محارم الله، دوری از محارم الهی است. بعد از بیان یک وظایف گوناگون این ورع رو تکیه میکنند. اعضا و جوارح روزه باشه، چشم از محرمات، گوش از محرماتش، زبان، اینها که اینا موجب میشه این روزه معنادار بشه. بعد در آخر این رو تأکید میکنند. بله، این بالاترین حق الهی. بعد امام حسن علیه السلام میگه که اما حقوق زندگان این است که اون وظایفی که در ارتباط با برادران دینی است ما بهش التزام داشته باشیم، از خدمت به مردم به حال کوتاهی نکنیم، اون خدمات لازمی که بر عهده ماست، و در ارتباط با ولی امر الهی ارتباط خالصانه داشته باشیم. و ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامته، این از مسائل مهمه. بر حال وظایف عبودی ماست که امام حسن علیه السلام بیان می‌فرماید. بعد نسبت به اموات میخواد که ما خیراتشون و خوبیهاشون رو بیان بکنیم و از بدیهاشون هم برای تا میتونیم چشم پوشی بکنیم. بعد در آخر میخواد فإن لهم ربا یحاسبهم، اونایی که از دنیا رفتن پروردگاری دارن که اونها رو محاسبه میکنن. دیگه فرمودن که امواتتون رو با خیرات یاد بکنید. در حال این گوشه ای از فضائل امام حسن علیه الصلاه و السلام است که به ما این سفارشات رو کردن. شخصی از اون حضرت سوال کرد چگونه صبح کردی؟ حضرت فرمود صبح کردم در حالتی که پروردگاری فوق من هست. اینا رو باور داشته باشی. به هر حال در گفتگو انسان آسان میگه، اما در عمل این خیلی مهمه. و نار امامی، بدانیم که آتش در پیش روی انسان هست و بر حال الموت یطلبونی، مرگ هم مرا طلب میکنه. ما دنبال مرگ نمیریم، اما مرگ میاد، نمیدونیم چه وقتم میاد، بالای منبر میاد، تو محراب میاد، تو مغازه میاد، هیچ مشخص نمیکنه. این وقایعی که ملاحظه میکنیم اینا برای ما باید عبرت باشه. گاهی انسان میبینه طرف خیلی سالمه. ما یک ساعت پیش با هم بودیم، الان این ایام هم که دیگه موتهای فوجعه‌ای و اینها که هیچ جوان و پیر و اینها میگه سالم بود. اینا همش برای همه ما به هر حال زنگ خطره که این توجهات رو داشته باشیم. زندگی دنیایی ما رو غفلت نیندازه. بعد فرمود ول حساب مهدقون بی، حسابگرها هم چشم دوختن به من. حساب و کتاب به هر حال هست، اینها خیلی مهمه. از کردیم گاهی این قضایای زندگی پس از زندگی خیلی تنبهات به انسان میده. امروز یک واقعی رو نشون میداد که طرف سالم هم بود، میشینه رو مبل و یه دفعه میره. خودش میگه وقتی که من برگشتم دیدم که عقربه ساعت رو که دیدم، دیدم همه این مراحلی که طی شده 3 دقیقه شده. همینا رو دیده، چه رنجهایی چه به هر حال خوشیهایی، هر دوش. اینها به هر حال به ما فرمودن، اینها یه نمونه هایی است که رخ میده. و امام حسن علیه السلام رو دیدن موقع رحلتش داره گریه میکنه. سوال کردن شما با این همه به هر حال خیرات، 2 مرتبه همه اموالش رو در راه خدا داد، 20 مرتبه حالا یا 25 مرتبه با پای پیاده به خانه خدا ایشان آمد. و حالا امور مختلفی که اینا ما توانش رو نداریم انجام بدیم، در رسیدگی به دیگران اعتکاف بودند. یه مرتبه دیدن که ایشون رها کرد اعتکاف. تو اعتکاف شما رها کردید. حضرت فرمودن یه برادر مؤمنی از من یک تقاضایی کرده. جدن فرمود برآوردن تقاضای انسان مؤمن از چند حج و اینها و روزه روزها و اینها اعتکاف و اینها خیلی بالاتره. اینها به هر حال فضائلی است که ما به هر حال می توانیم همه نوعی باید ازشون تبعیت بکنیم. و اینکه این اولیا در این مدت چقدر به هر حال رنج کشیدند، رنجهای نه ظاهری، رنجهای به هر حال حقیقی. و مهمترین رنج این اولیا دوری جامعه از حاکمیت الهی بوده. انشاءالله امشب دست به دامن این ولی الهی بشویم و از مشکلاتی که داریم همه رو در نظر بگیریم. مشکل زیاد داریم، مشکلات روحی و معنوی زیاده، مشکلات در روابط بر حال جامعی اجتماعی، گرفتاری ها که خودمون گاهی تولید میکنیم و مشکلاتی رو که دشمن برامون تولید میکنه. در همه مشکلات باید پناه به خدای متعال اولا ببریم، پناه به صفات جمال و جلال الهی و پناه به مظاهر صفات جمال و جلال الهی. حالا امشب این ایام ایام البیزه که 13 و 14 و 15 این دعای مجیر را جبرئیل به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هدیه میکنه از جانب خدای متعال، که میفهمد این رو به علی علیه السلام میدهد که شما و فرزندانتون بخوانند در مشکلات مختلف، که حقیقتش پناه بردن به کمالات گوناگون الهی است، برقرار کردن اون ارتباط توحیدی است با خدای متعال که از غفلت‌ها ما خارج بشیم. حدود 180 خورده ای اسم الهی تو این خلاصه دعا آمده و اون هم به اندازه‌ای که درک می‌کنیم از این اسماء به خدای متعال عرضه می داریم. خدا بالاتر از این به هر حال درک ماست، لذا هم با سبحانک آمده هم با تعالیت. سبحانک و تعالیت اینا از اون اسماء خاص الهی هستن که بیانگر منزه بودن خدای متعال از محدودیت هاست. توجه داشته باشیم در تنگناها که قرار میگیریم واقعا که حس بکنیم که پناهی جز خدا و اهل بیت نداریم. ما کم در این تنگناها قرار گرفتیم که ببریم. این وقایع زندگی پس از زندگی نشون میده مواقع بریدن را. حال ما گاهی خیال میکنیم یه مرضی میگیریم دیگه، هی میگیم خدا خدا، یه مشکلی پیدا میکنیم خدا خدا، یا به اهل بیت علیهم السلام، و گاهی هم طلبکار میشی، گاهی هم نعوذ بالله قهر میکنی، بعد از خودمون قهر. این قضیه رو مزبه کنم و کلامو جمعش کردم. ابوسلط بعد از شهادت امام رضا علیه السلام مأمون علیه اللعنه گرفتتش، گفت میخواست باباشو قبله امام رضا علیه السلام بکنه. جلو باباش هارون ملعون، پشتش حضرت فرمود که این کار رو میخواد انجام بده و یه مسائلی رو حضرت فرمود که نمیشه این کار. یه دعایی هم فرمود وقتی که این خواهد مفصله. خب شیطان مأمون از اون شیاطین افریت به تعبیر خلاصه روایت حدیث قدسی، هم اون معرفت رو داره هم اون خواست بالا رو. در بین خلفای بنی عباس خواستی به نوعی مانند مأمون و معرفتی به درجه مأمون نسبت به اهل بیت و امام رضا علیه السلام. خلاصه یقشو میگیره که دعایی بهت یاد داد که تو بخوانی، نشه امام رضا پشت بابام که ناچار جلو قرار میگیره. یه جایی که هم جهنم هم بهش اونجاست. امام رضا بهش، بر هارون ملعون جهنم. دیگه حالا بستگی داره ما چقدر با این بهشتی ها و جهنمی ها پیوندی به هر حال داشته باشیم. بله به هر حال گفت که من یادم رفت و میندازیم زندان تا یادت بیار. یک سال تو زندان بود. یه دفعه متوجه شد ما امام داریم، چرا متوسل به جواد الائمه علیه السلام نشدی؟ قرازم این یا مجیر یا مجیرها که میخونیم نوعا لغلغه است، بنده خودم رو میگم. بله یه دفعه متوسل شد و حضرت آمدند تو زندان و حالا اینجا طلبکارم هست به جای اینکه معذرت خواهی بکنه. آقا شما مگه حواستون به ما نیست؟ نمیدونید ما یک ساله اینا از اون نقطه ضعف‌های ظریف روح ماست که وقتی در دست‌اندازها میافتیم اون مشکلات رو نمیریم از خودمون سراغ بگیریم، یا میگیم نه مشکلی نبوده، خدا میخواد ما رو امتحان کنه، یا مشکل رو میندازیم به گردن این و اون، او بودا برای این مشکل رو ایجاد کرده. و این رو دقت داشته باشی که منچه نوع مشکلات نگیم همشون خود ما هست. به هر حال حضرت فرمود تو الان ما رو خوندی، ما هم الان آمدیم، بسم الله بیا بالا. آزادش کرد، زندانبانها رو نام نمیبینن. قرضم اینه، این رو توجه داشته باشیم. به هر حال امشب شب تولد است و مولودی، یه مقداری یه اشاره میکنم و از فیض بهره مند میشیم و مناجات میکنیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله فقدمنا که بین یدی حاجاتنا برای فرج موفور و سرور آقامون با آمادگیمون یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله یا وجیهن اندالله.